سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا پس از تسلط آنها در قدرت در ماه‌های اخیر حدود 100 تن از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین کشته شدند. وزارت داخلی طالبان گفته که پس از اعلام عفو عمومی کسی کشته نشده و رویدادهای اندک که صورت گرفته نیز ناشی از دشمنی‌های شخصی بوده است و زیر تحقیق جدی قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها سازمان ملل متحد گزارش‌های موثق را درباره این قتل‌ها به دست آورد، اما طالبان می‌گویند که ملل متحد باید با معلومات حلقات به گفته آنها مغرض اتکا نکند و از واقعیت در صحنه خود را آگاه سازد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از طالبان خواسته که مارک فررچز انجینیر و قراردادی این کشور را از بند رها کنند. مارک نظامی پیشین آمریکایی 2 سال پیش در افغانستان ربوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر باشد. طالبان در این مورد چیز نگفتند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفته که تهدید مسئولیت آمریکایی ها و هر غیر نظامی همواره غیر قابل پذیرش است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلانه. جزئیات تا دقایق دیگر. پاکستان میگوید در مورد ایجاد یک میکانیزم هماهنگی با سطح ملی برای افزایش تسهیل رفت و آمد در مناطق مرزی با طالبان توافق شده. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان میافزاید که توافق در دیدار اخیر معید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور از کابل صورت گرفته. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان، هیئت به رهبری آقای یوسف در کابل درباره مبادله اموال تجارتی نیز صحبت کرده. مشاور امنیت ملی پاکستان روزهای شنبه و یکشنبه در کابل بود و با عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به طور جداگانه دیدار کرد. وسط‌ها معلم برای سومین روز پی هم در ده ها شهر ایران گرد هم آمده و خوان برابری در معاش ها و حقوق تقاعد شدند. این گرد همایی های اعتراضی به دنبال دو روز تحسن و اعتصاب در مکتب ها صورت می گیرد. معلمان امروز پیش روی ساختمان مجلس یا پارلمان ایران در تهران و ریاست های معارف در شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها گرد هم آمدند و علیه مقام های این کشور شعار دادند. پارلمان ایران ماه گذشته پس از چندین روز تظاهرات معلمان قانون افزایش معاش آنها را تصویب کرد. خوش آمدید. 53 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان باید یک شهروند این کشور را از بند رها کنند.
مارک یک انجینیر نظامی بازنشسته است که در 31 فوریه سال 2020 هنگامی در ولایت خسرو بوده شد که سرگرم کار بود.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از بازگشایی پوانتون‌های دولتی در سرتاسر افغانستان خبر داده. محصلان دختر چی خواسته دارند؟
پس در صورتی که اینا به زن اجازه ندن یا دگونا میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواییم همه قسم که در چند وقت درسای ما پس افتاده و طریق افتاده پس اینا رو شروع کنن.
حکومت طالبان میگوید که چاپ روزنامه های دولتی دوباره آغاز شده، اما چرا تا اکنون این روزنامه ها فعالیت نداشتند؟
متاسفانه طالبا رسانه ها را در مجموع تهدید میکنند. یک دلیلش این بود که چاپ رسانه ها طبیعی است که یک هزینه را میخواهد.
کار بالای بندهای آب در افغانستان متوقف شده. در جهان اردوی امارات متحده عربی از رهگیری یک راکت بالستیک حوثی های یمن خبر داده. در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اگر طالبان میخواهند با آرزوی شناخت بین المللیشان برسند باید مارک فررچز را آزاد کنند. این نظامی بازنشسته آمریکایی 2 سال پیش در ولایت خوست ربوده شد. قصر سفید در بیانیه به نقل از بایدن گفته است که مارک هیچ اشتباه مرتکب نشد، اما 2 سال است که در بند طالبان به سر میبرد. حکومت طالبان تا اکنون درباره خواست آقای بایدن چیز نگفتم. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان قبل از اینکه بخواهند به رسمیت شناخته شوند باید مارک فریریشس را آزاد کنند. مارک یک انجینیر نظامی بازنشسته است که در 31 فوریه سال 2020 هنگامی در ولایت خسرو بوده شد که سرگرم کار بود. کاخ سفید در بیانیه‌ای به نقل از بایدن گفته است در بحث آزادسازی مارک هیچ معامله و مذاکره قابل بحث نیست. در اعلامیه همچنان آمده مارک هیچ کار اشتباهی نکرد، اما باز هم 2 سال است در بند طالبان است. تهدید امنیت امریکایی ها یا هر غیر نظامی بیگناه غیر قابل قبول است و گروگانگر ظالم و بزدل است. وزارت خارجه امریکا نیز در اعلامیه واضح خطاب به طالبان نوشته تا زمانی که یک شهروند امریکایی در اسارت طالبان است، مشروعیتی که آنها میخواهند ممکن نیست. طالبان درباره درخواست ایالات متحده از آنان به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. این نخستین بار است که امریکا با جدیت تمام خواستار آزادسازی شهروندان خود از سوی طالبان است و آن را وابسته به مشروعیت نظام آنان می‌داند. اما آیا آزادسازی مارک فریریشس زمینه‌ای به رسمی شناختن حکومت طالبان را فراهم خواهد کرد؟ شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، به این سوال رادیو آزادی پاسخ داده.
اما در ضمن اونا یا هم گفتن که به خاطر مشروعیت طالبان و یا به خاطر به رسمی شناختن طالبان این موضوع به گونه پیش شرط است، یعنی حتی رهایی آقای مارک هم به این مفهوم نیست که ایالات متحده آمریکا طالبان را به رسمیت میشناسه، اما در عین حال این اقدام میتونه که یک باب جدید بحث های مشروعیت و یا هم به رسمیت شناختن طالبان توسط ایالات متحده آمریکا را باز کنه.
گزارش ها میگویند حکومت آمریکا و خانواده مارک به این نظرند که او از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. گزارش های هم وجود دارد که شبکه حقانی در بدل آزادسازی مارک آزادسازی بشیر نورزی را درخواست کرده است. بشیر نورزی به اتهام قاچاق مواد مخدر و ارتباط با شبکه‌های مافیایی در آمریکا محکوم و زندانی شده است. اگرچه شبکه حقانی و حکومت آمریکا این موضوع را تایید نکردند، اما رئیس جمهور بایدن در بیانیه خود به مذاکره و معامله برای آزادی آقای مارک اشاره کرده و گفته که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 5:08 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. Save the Children، مؤسسه حمایت از کودکان، میگوید که 60% کودکان در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد ابراز نگرانی کرده که بیماری های سینه و بغل و سوء تغذیه اخیراً جان بسیاری از کودکان را در افغانستان گرفته است. خانواده های کودکان بیمار میگویند به دلیل فقر نمیتوانند به کودکانشان خدمات صحی فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فیروزه، مادر یک کودک 8 ماهه در ولایت کندهار، میگوید که به دلیل فقر پول برای تهیه غذا ندارد. شیرش خشکیده و طفلش به سوء تغذیه مبتلا شده است.
ابتدا کودکم کمی مریض بود. وقتی او را در شفاخانه مداوا کردیم حالش بهتر شد، اما اکنون چیزی برای خوردن نداریم. پسرم دوباره وجودش گندید و ضعیف شد.
رحیم، باشنده ولایت سرپل، میگوید که دختر 4 ماهه اش از 2 ماه به این سو به بیماری تنفسی مبتلا شده و اکنون او را برای درمان به کابل آورده است.
تقریباً 20 روز میشه کل شفاخانه را میگردم به خاطر یک تخفیف. حالا میگه دکتر صاحب گفته که من میام خواب نگاه میکنم، همکاری میکنم، منتظر شخصی ببینم چی میشه.
رحیم که از فقر و بیپولی شکایت دارد، یک پسرش را که دچار سوختگی شده نیز برای درمان به کابل آورده است. این در حالی است که مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children در اعلامیه اخیر خود در پیوند به وضعیت کودکان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بر بنیاد یافته‌هایش در حال حاضر 60% کودکان افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد گفته که در حال حاضر بسیاری از کودکان افغانستان به سوی تغذیه و سینه و بغل مبتلا هستند و میزان مرگ و میرشان هم افزایش یافته است. به گفته این مؤسسه در ماه دسامبر 135 کودک در نتیجه ابتلا به سینه و بغل و 40 کودک دیگر به دلیل سوی تغذیه جان باختند. در این گزارش آمده است که بسیاری از شفاخانه ها و مرکزهای صحی در افغانستان افغانستان پس از قطع حقوق کارکنانشان بسته شدند، اما شمار دقیق این مرکزها مشخص نشدند. تلاش کردیم تا دیدگاه مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان را جویا شویم، اما آنها به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. بر بنیاد گزارش های سازمان های جهانی، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و منجمد شدن دارایی های این کشور، از سوی امریکا 95% مردم این کشور با فقر روبرو اند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی. بله شنونده عزیز، امروز دوشنبه هست و در نیمه دوم امین ساعت برنامه جوانان هوای تازه نشر خواهد شد و ویژه برنامه ورزش را هم برایتان داریم. اما پیش از اینها، وزارت تحصیلات عالی طالبان از بازگشایی پوهنتون‌های دولتی در سرتاسر افغانستان خبر داده، اما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها چیز نگفته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که درس‌های پوهنتون‌های ولایت‌های گرمسیر در 13 دل و از ولایت‌های سردسیر هم در 7 هوت آغاز خواهند شد. شمار از دختران دانشجو می‌گویند حکومت طالبان نباید هیچ محدودیت بر آموزش آنها وضع کند. در این حال یکی از استادان پوهنتون ننگرهار گفته که به فاکولته طب این پوهنتون گفته شده که زمان درسی پسرها و دخترها متفاوت تنظیم شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زرغونه یوسفزی دانشجوی سال اول روانشناسی در پوهنتون کابل است که درست چند ماه پس از آغاز دوره دانشجویش به دلیل تحولات افغانستان خانه نشین شد. او از شنیدن خبر بازگشایی پوهنتون ها خوشحال است، اما میگوید در اعلامیه طالبان هیچ حرفی از دختران دانشجو زده نشده و بیم آن را دارد که اجازه رفتن به پوهنتون را نداشته باشد.
یا مختن این بالای مرد و زن فرض است، پس در صورت که اینا به زن اجازه نتن یا دگونا میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواهیم همه قسم که دمی چند وقت درسای ما پس افتاده و توقف افتاده پس اینا را شروع کنند.
شهیر الهامی که دانشجو سال آخر در فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات است میگوید آموزش حق اساسی هر انسان است و طالبان نباید مانع آموزش دختران شوند.
به خصوص در قسمت دختر خانم ها هیچ وضاحت و هیچ تضمینی وجود نداره که میتونن دوباره ادامه بدن، آیا میتونن دیپلم خود بگیرن، آیا بعد از فراغت صاحب وظیفه بشن و کار بکنن یا خیر.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیروز یک شنبه با نشر ویدیویی از آغاز دروس پوهنتون های سراسر کشور گفت، اما هیچ حرفی از حضور دختران دانشجو به زبان نیاورد. بر اساس این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پوهنتون‌های ولایت سردسیر در 7 ماه هود و از ولایت گرمسیر در 13 دلو آغاز خواهد شد. عبدالباقی حقانی در این ویدیو همچنان گفته دروس دانشجویان تازه شمول اول حمل آغاز خواهد شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به سوالات ما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها پاسخ نداد، اما اسدالله حسنزی استاد فاکولته طب پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی میگوید برایشان گفته شده که صنفای دختران و پسران را از هم جدا کنند.
تو کدام که محدودیت نیست برای دخترها و یا بچه، صرف طرز العمل جور کردن برای فاکولته طب ننگرهار. ما چقدر که معلومات دارم طرز العمل تو است که صرف متایمای شانه و وقتای شانه بدل کردن و خیال تا صبح تا پیشین یا چند بچه بچه هستن، بعد از او دختران هستن، صنفایشان جداگانه هستن.
پیش از این اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با ایجاد طرز العملی که وزارت تحصیلات عالی طالبان آن را تایید کرده بود از آغاز درس‌هایشان خبر داده بودند. در این طرز عمل گفته شده بود که دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند که تا پاشنه پایشان باشد بپوشند و صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند و یا هم مردان مسن و دیندار.
زن و زندگی، این برنامه به نیم از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موجهای رادیو آزادی.
5:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان میگوید که چاپ روزنامه های دولتی دوباره آغاز شده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که روزنامه های مستقل نیز اجازه چاپ دارند و میتوانند بر اساس قانون رسانه‌ای که توسط رژیم گذشته وضع شده بود فعالیت کنند. اما مسئولان شمار از رسانه های چاپی میگویند که مشکلات اقتصادی و سانسور و تهدید از سوی طالبان باعث شده تا آنها نتوانند که به چاپ مطالب نشراتیشان ادامه دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت رسانه در افغانستان خیلی بد است.
خبرنگار سابق یکی از رسانه های چاپی در کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود.
ما کوشش کردیم که همانند گذشته بر مردم حقیقت برسانیم، اما طالبا به کار سانسور رو آوردن. از طرف طالبا فرمایشات رسید که خبر را باید قسم جور کنیم که بخواست اونا باشم.
مشکلات اقتصادی رسانه های چاپی سبب شده تا این روزنامه‌نگار بیکار و خانه نشین شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی، چاپ تقریبا تمام روزنامه ها و دیگر رسانه های چاپی مستقل متوقف شده است. برخی از مسئولان این رسانه ها می گویند مشکلات اقتصادی و تحولات سیاسی سبب تعطیلی رسانه های چاپی شده است. مجیب مهرداد، مدیر مسئول روزنامه اشت صبح برای رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبا رسانه ها را در مجموع تهدید می کنند. یک دلیلش این بود که چاپ رسانه ها طبیعی که یک هزینه را می خواهد. متاسفانه با سقوط حکومت قبلی تقریبا ما تمام این اشتراکات خود از دست دادیم. حتی ما متاسفانه در کابل دفتر ما را بسته کردیم.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت که حکومت آنان بر روزنامه های خصوصی نیز اجازه نشرات داده و این رسانه ها می توانند بر اساس قانون رسانه‌ای نظام پیشین فعالیت کنند.
چند ماهی است که همه روزنامه های دولتی چاپ می شوند. با هیچ یک از قوانینی که ما رعایت می کنیم مشکلی وجود ندارد. قانون رسانه‌ای که از قبل اجرایی شده است باید در چارچوب آن اجرا شود. منافع افغانستان و ارزش های اسلامی در آن محفوظ باشد. ما هیچ مشکلی با آن نداریم و جلو چاپ آن را نمی گیریم. و حالا که روزنامه ها چاپ نمی شوند، دلیلش این است که ممکن است مشکلات اقتصادی داشته باشند.
بر اساس آمار شمار از نهادهای مدافع رسانه ها، با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نزدیک به 70% رسانه ها در این کشور به دلایل مختلف فعالیتشان را متوقف کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش در مورد بندهای برق در افغانستان داریم که البته بندهای آب و برق که گفته می شود کارهایشان تا حد زیاد پیش رفته بود اما اکنون متوقف شده. پیش از اینها باز هم به مطالب خبری ادامه می دهیم. صدها معلم برای سومین روز پیهم در ده ها شهر ایران گرد هم آمده و خواستار برابری در معاش و حقوق تقاعد شدند. این گرد همایی های اعتراضی به دنبال درست تحصن و اعتصاب در مکتب ها صورت می گیرد. سلطان محمد سرور را در استودیو با خود داریم. چی میگذره آقای سرور در ایران امروز؟
تشکر از شما. معلمان امروز پیش روی ساختمان مجلس یا پارلمان در تهران و ریاست‌های معارف در شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها گرد هم آمده علیه مقامات شعار دادند. پارلمان ایران ماه گذشته بعد از چندین روز تظاهرات معلمان قانون افزایش معاشات آنها را تصویب کرد. معترضان اما میگویند که کارت به استخوان رسیده و مقررات همسانسازی متقاعدین و رتبه بندی به صورت کامل اجرا نشده است. معلمان معترض می افزایند که همکاران آنها و فعالان صنفی توسط دوسیه سازی بازداشت می شوند و پارلمان را به حمایت از حکومت متهم می کنند. گزارش ها می رساند که از گرد همایی امروز در تهران 5 نفر بازداشت شدند.
تشکر آقای سرور. و جزئیات بود از اعتراض های امروز در ایران و شماره از معترضان در برابر ساختمان مجلس یا پارلمان تهران و ریاست معارف چندین شهر گرد هم آمدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اردوی امارات متحده عربی از رهگیری یک راکت بالستیک حوثی های یمن خبر می دهد. همزمان با این رویداد رئیس جمهور اسرائیل سرگرم دیدار از امارات متحده عربی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اردوی امارات متحده عربی می گوید که یک راکت بالستیک پرتاب شده توسط حوثی های یمن را راهگیری و از بین برده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی امروز دوشنبه گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کردند. این در حال است که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده. او گفته است که با وجود این رویداد سفرش را ادامه می دهد. یک سخنگوی نظامی حوثی‌ها در تویتر نوشته است که این گروه ظرف چند ساعت جزئیات از عملیات نظامی جدید خود را در امارات متحده عربی را ارائه خواهد کرد، اما توضیح بیشتر نداده است. امارات متحده عربی یک هفته پیش گفته بود که دو راکت بالستیک حوثی‌ها را که بالای ابوظبی پایتخت این کشور پرتاب شده بود راهگیری و از بین برده است. امارات متحده عربی شامل ائتلاف نظامی کشورهای عربی با رهبری عربستان سعودی است که با حوثی ها می جنگد. این جنگ 7 ساله تا کنون ده ها هزار کشته بر جا گذاشته و یمن را در آستانه قحطی قرار داده است. رئیس جمهور اسرائیل در سفر به ابوظبی با شیخ محمد بن زاهد النهیان ولیعهد ابوظبی درباره روابط دو جانبه و مسائل امنیتی گفتگو کرد. یک مقام اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت که آقای هرتزوگ شب را در ابوظبی گذراند. امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری ایالات متحده در سال 2020 پیمانی را به منظور عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کردند.
ساعت حالا 5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها هم تا لحظات بعد، اما پیش از آن مسئولان اداره ملی امور تنظیم آب حکومت پیشین میگویند که از میان 16 بند آب بزرگ کار 3 بند آن کاملا تکمیل و 13 بند دیگر نزدیک به 85% به پای اکمال رسیده بود، اما پس از حاکمیت طالبان کار این بندها متوقف شده. مسئولان این اداره میگویند هرگاه پروژه ها برای مهار کردن آبها تکمیل و به بهره برداری سپرده شوند، افغانستان در کنار آب و برق از لحاظ اقتصادی نیز خودکفا می شود. اما وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که بر اساس برنامه 5 ساله آنها کار پروژه های نیمه تمام و بندهای آب تکمیل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آبهای افغانستان عامل خودکفایی اقتصادی و بخش مهم سیاستش با کشورهای همسایه. مسئولان پیشین اداره ملی امور تنظیم آب افغانستان میگویند در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر نیاز به مهار کردن آب هاست. به باور آنان آبهای افغانستان میتواند اقتصاد در حال رکود این کشور را به پا ایستاد کند. نظام الدین خپلواک سخنگوی پیشین این اداره به رادیو آزادی گفت که قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان صدها پروژه در بخش مدیریت و مهار کردن آبها در ولایت‌های مختلف در حال تطبیق بوده و به گونه مجموعی کار 16 بند بزرگ نزدیک به تکمیل شدن بود.
در زمان جمهوریت کار بالای 16 بند بزرگ جریان داشت که از این میان کار بند کمال خان تکمیل شد، کار بندهای شورابک و شاواروز 100% تکمیل شده بود و در روزهای نزدیک به بهره‌برداری سپرده می شد و کار ساخت و ساز بقیه بندها بین 80-85% تکمیل شده بود. به همین گونه اداره ملی تنظیم امور آب با اساس پلان 5 ساله خود کار ساخت و ساز 82 بند دیگر را نیز آغاز میکند.
آقای خپلواک میگوید که برای ساخت این 16 بند بزرگ تا 1 میلیارد دلار آمریکایی هزینه شده است. به اساس معلومات آنان قرارداد ساخت 44 بند دیگر نیز امضا شده بود که حدود 650 میلیون دلار هزینه برمی داشت که به اضافه بانک توسعه آسیایی شماره دیگر از اداره های کمک کننده آماده بودند تا این مبلغ را پرداخت کنند. آقای خپلواک گفت که در زمان حکومت جمهوریت مشکل بزرگ در برابر تطبیق پروژه های مدیریت آبها از سوی اداره ملی امور تنظیم آب نبود امنیت و مخالفت همسایه های افغانستان بود. حالا سرنوشت این پروژه های نیمه تمام چی می شود؟ آیا حکومت طالبان این پروژه ها را عملی می کند یا نه؟ اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تعهد دارند که تمام این پروژه های نیمه کاره را تکمیل و برای دیزاین و ساخت بندهای دیگر هم کار میکنند.
نور بندونه انشالله جوړو.
ما بندهای دیگر را هم انشالله میسازیم، بندهایی که کارهایشان نیمه تمام باقی مانده است. نخست کار بالای این بندها آغاز میشود، بعدم بندهای دیگر را میسازیم. در پلان 5 ساله تقریبا 82 بند دیگر در نظر گرفته شده است که از این میان 42 بندی آن دیزاین و سروی شده است. نخست همین بندها را تکمیل میکنیم.
آقای نصرت میگوید که تا حال برای ساخت و ساز این بندها حکومت کنمبودجای ویژه‌ای را مشخص نکرده است، اما در سال جدید ریاست الوزراء برای وزارت انرژی و آب بودجه مشخص و منظور خواهد کرد. بند کمال خان در حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. با فعال شدن توربین این بند در اوایل ماه دلو سال گذشته جریان آب بالای ایران قطع شد و در نتیجه ایالت های سیستان و بلوچستان ایران با کمبود آب روبرو شدند، تا جایی که این مسئله واکنش تند مقام های ایرانی را به همراه شد. اما به تازگی چند روز قبل به تاریخ 28 جدی رسانه های ایرانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که آب بند کمال خان دوباره به ایران وارد شده است، چیزی که واکنش تند افغان ها و مقام های دولت پیشین افغانستان را به همراه شد. اما مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خبر آزادسازی آب کمال خان به ایران را رد کردند و گفتند که پس از تقاضای مکرر دهقانان در ولایت نیمروز آب این بند را برای آبیاری زمین ها جاری کردند. افغانستان و ایران در ماه هوت سال 1351 خورشیدی مائده حقوقی آب هرمن را امضا کردند که به اساس این مائده افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب را از دریای هلمند به ایران بدهد. تنش ها بر سر آب از چندین دهه میان افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان وجود داشته و تا هنوز حل نشده است. نظیم سمون متخصص بخش حقوقی ریاست امور تنظیم آب در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت که مسئله حل نشده بر سر آب با پاکستان به دلیل مسئله جنجال برانگیز خط دیورند است، اما با ایران نخست به دلیل نبود زیربناها برای مدیریت آبها بود که به گفته او با تکمیل شدن بند کمال خان این آب مهار شده و هم مشکل به گونه قانونی حل شده است. او اما میگوید که در حال حاضر مشکل سیاسی شده است، اما طالبان جنجال بر سر آب با این دو کشور همسایه را حل خواهد کرد. مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که میخواهند با در نظر گرفتن منافع ملی کشور مشکل موجود را از راه تفاهم حل کنند، اما در مورد جزئیات این تفاهم چیزی نمیگویند. اما آقای سمون در این مورد میگوید
از نظر ما در کوتاه مدت طالبان نمیتواند که با کشورهای همسایه در مورد آب وارد مذاکره شود. طالبان آسیب پذیری های خود داره و تا زمانی که حکومتی از جهه به رسمیت شناخته نشه نمیتوانند که از یک موقف خوب و بلند وارد مذاکره در مورد آب شود.
آقای سمون میگوید حالا نسبت به هر زمان دیگر از لحاظ امنیت زمینه برای ساخت زیربناها و تطبیق پروژه ها فراهم است. به اساس معلومات مسئولان اداره ملی امور تنظیم آب حکومت پیشین، در کنار صدها بند بزرگ، متوسط و کوچک، کار بالای تطبیق پروژه های ساخت کانال ها، کارزها و دیوارهای استنادی جریان داشت که قرارداد ساخت بند شاتوت امضا شده بود. کار بالای بند مچلخو ادامه داشت و کار بند دهله در کندهار نیز در حال آغاز شدن بود. به اساس گزارش ها از میان 4 حوزه دریایی در امتداد سرحد با کشورهای همسایه تنها زمینه برای ساخت بند کمال خان مساعد شده و آب این حوزه مهار گردیده است، اما برای 3 حوزه دریایی باقی مانده تا حال کدام بند زیربنایی ساخته نشده است که بتواند جلو میلیون ها متر مکعب آب را که به گونه رایگان به دیگر کشورها میریزد را بگیرد. کشورهای منطقه از این آب رایگان افغانستان با سطح بالایان در بخش اقتصاد و زراعت استفاده میکنند که مثال آشکار آن آب دریای آموز که زمینهای زراعتی سرحد ازبکستان آبیاری میکند. قابل یادآوری است که ساخت بندها یگانه راه مهم برای مهار کردن آبها خوانده شده و برای عملی شدن این پروژه ها به میلیون ها دلار بودجه نیاز است، مسئله ای که افغانستان در حال حاضر با اقتصاد روبرکودش توان تصمیم گرفتن در مورد آن را ندارد. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی بانک جهانی و امریکا پولهای افغانستان را منجمد کرده و پس از آن اقتصاد افغانستان با چالش بزرگ روبرو شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاسگزارم.